بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصرین و معین. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی بهمنی هستیم با ارائه بحثی درباره درآمدی بر نظریه مفاهیم قرآن بنیان، همچنین در ادامه حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی یعقوب نژاد معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نقدی بر این دیدگاه و نظریه ارائه خواهند داد و سپس حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد آکوچیکیان ناقد دوم این نظریه هستند. برای اینکه سریعاً بحث رو آغاز کنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهمنی تقاضا می شود به مقدار 30 دقیقه درباره نظریه خودشون توضیح بدن تا ببینیم در این باره دیدگاهی که ارائه میدن چه دیدگاهی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد طاهرین سیما بقیت الله فی الافعالین روحی له الفدا. خدا را شاکرم که فرصتی پیش آمده تا در یک مباحثه علمی خدمت دوستان دانشمندم باشم. خیلی تشکر میکنم از مجموعه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که نسبت به برپایی این نشست اهتمام کردن، از جناب آقای اسدعلی آقای سادات که دبیری جلسه رو پذیرفتن، همچنین جناب آقای یعقوب نژاد که از اصطلاح شناسان کشور ما هستند، بسیار سپاسگزارم که در این جلسه حضور دارن و مطالب رو تلقی میکنن، همچنین از برادر عزیزم جناب آقای دکتر آکوچکیان تشکر میکنم که زحمت نگاه کردن به مطالب و احیانا نقد اونها رو پذیرفتن. البته جناب آقای دکتر آکوچکیان یک بار این مطلب رو خدمتیشون ارائه کردم در یه جلسه دیگری که نزدیک به یک ماه از این جلسه میگذره که خدمتیشون بودیم. جناب آقای اسدعلی آقای سادات هم در جلسات گروه بخشی از این چون به صورت طرحی در آمده و پردازش شده در گروه بخشش رو تلقی فرمودن. یه گفتگوی تلفنی هم بنده داشتم با جناب آقای یعقوب نژاد که به نظر من میرسید اگر درباره این ایده با کسی سخن بگم مناسب ترینش شخص ایشونه. بحثی که داریم به نام درآمدی بر نظریه مفاهیم بنیادین قرآن، این ایده سال هاست که در ذهن من بوده، شاید به صورت علمی و آکادمی قریب 18-20 ساله، اما پیش از اونم ذهن من زمینه هایی داشته که با این موضوع درگیر بشه. در دهه 80 بنده طرحی رو برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا کردم به نام شاخصهای مطلوب قرآن قرآنی. در اونجا تمام مفاهیمی که قرآن کریم در تعامل با خود قرآن به کار برده رو بررسی کردم به شکل تقریبا استقراء تام، البته به مفاهیم ایجابی پرداختم چون شاخص نام تر بود شاخصهای مطلوب. همه اون چرا، همه مفاهیمی که در تعامل با قرآن به کار رفته بود بررسی کردم و در اونجا به این ایده به ذهن من آمد که ما در همون، چون همزمان مبتلا بودم به ستادهای در سطح کشور مثل کمیسیون هماهنگی فعالیت‌های قرآنی کشور و بعدم که تبدیل به شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور شد، در اون سطح برنامه‌های راهبردی کشور در امور قرآنی تمشیت می‌شد، برنامه ریزی و تمشیت می‌شد. اونجا ذهن منو مشغول کرد که به رغم وجود مفاهیم سرشاری در خود قرآن برای سامان دادن تعامل با خودش، ما در برابر اصطلاحات قرآن اصطلاحاتی رو ساختیم یا برساختیم یا گزینش کردیم که اون دامنه معنایی مفاهیمی رو که خود قرآن انتخاب کرده نداره. اونجا اول من مقایسه انجام دادم میان مفهوم اونس که مرسوم در محافل قرآنی و حتی در برنامه‌های راهبردی ما این مفهوم راه پیدا کرده و همه قرآنی‌ها، بزرگان کشور این مفهوم رو پذیرفتن و به کار می‌برن برای هدف گذاری فعالیت‌های قرآنی، مقایسه انجام دادم با مفهوم تمسک. اونجا بنده به این نتیجه رسیدم که، یعنی در چند ارائه‌ای که در همون سالها داشتم و تو این نوشته تاریخاشو کوشش کردم بیارم، در اونجا به جامعه قرآنی عرض کردم که ما انس رو هدف گذاری میکنیم برای قرآن به عنوان یک هدف متعالی در سنت‌های راهبردی، در حالی که به نظر میرسه قرآن و حتی اخبار اهل بیت چنین کاری رو نکردن. مثلا مقایسه انجام دادم در یکی از جلسات همون کمیسیون مربوط در شورای عالی که اونس در یکی دو روایت اهل بیت، در یک روایت از ظاهرن از حضرت سجاد که فرمودن اگر من با قرآن اونس بگیرم مست و هشت و شیعه، از هیچی وحشت ندارم، در عالم هیچی نباشه قرآن بسنده است. اما در روایات ما و در آیات مفهوم بزرگی به نام تمسک داریم. اگر ما حتی روایتی که به مثابه قاموس و ناموس شیعه است، روایت ثقلین، مفهوم تمسک عمده است. در اون روایت سوال من این بود چرا پیامبر نفرمود ما ان آنستم به ما لن تذلو، فرمود ما ان تمسکتم به ما. و بعد در آیات قرآنی داریم که الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، متمسکان به قرآن از سطح صلاحیت فردی فراتر رفتن و مصلح هستند. چرا ما به هندسه و ساختمان معنایی تمسک که همه حیطه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری ما رو در بر می‌گیره توجه نکردیم و به مفهوم انس متمرکز شدیم که تنها حیطه عاطفی رو در بر می‌گیره؟ من از برخی آقایونی که در خارج تحصیل کردن مثل جناب آقای بیازار شیرازی میشنیدم که ایشون در انگلستان و مکگیل کانادا تحصیل کرده، ایشون میفرمود که بیشتر استادان علوم قرآنی این دانشگاه ها یهودی هن. اینها با قرآن انس دارن، حافظ قرآن هن. اما هیچ وقت مؤمن نیستن، اینا اهداف قرآن رو پیش نمیبرن. بنابراین انس با کفر هم قابل جمعه، اما تمسک به قرآن نه. یک شخصیت و هویت معنایی ممتازی داره که در درون خود دین، این در حقیقت نقطه عظیمت بنده بوده برای اینکه یه تفاوتی میان برساخته های خودمون و اون چرا که قرآن کریم ساخته و دخالت کرده در معناشون. این تعابیری که عرض میکنم همه دقیقن، یعنی روی اینا کمی فکر شده که اگر ما وضع شرعی رو هم نپذیریم، وضع ابتدایی رو که در برخی واژگان این گونه است، دخالت شرعی رو در شکل دادن به معانی جدید، این ناگزیر هستیم بپذیریم. دست کم در فقه شمار زیادی از مفاهیم شرعی هن. بنده به نظرم میرسه به جای این که من به اصطلاح مفاهیم شرعی یا حقیقت شرعیه یا اصطلاحات شرعی رو به کار ببرم، ترجیح میدم اصطلاح، البته اینا رو باید با کمک جناب استاد یعقوب نژاد درست کنیم اصطلاحات جدید رو، ولی من ترجیح میدم تعبیر حقیقت الهی یا وضع و ساخت الهی رو به کار ببرم به جای شرعی، که محدود میکنه مفاهیم ما رو در حوزه فقه احکام. طبق این نظریه اصطلاحات قرآن کریم اصطلاحاتی که ساخت الهی دارن، یعنی با دخالت خدای تعالی یک معنای جدیدی در این مفاهیم ایجاد شده، اینها منحصر در فقه احکام نیستن. گستره وسیعی از مفاهیم رو شامل میشن، حتی در یک نگاه حد اکثری، زمانی که ما اشیایی رو نام میبریم، اشیایی رو که قرآن نام میبره در اون پارادایم بزرگ معنایی خودش، مثلا آسمان و زمین، ما میگیم آسمانی که ما میگیم همون شخص کافر هم همینو میگه، درست؟ در حالی که این دوتا متفاوتن. ما آسمانی رو میگیم که خالقش خدای تعالی است، اون آسمانی رو میگه که خودبسنده است، اون آسمانی رو میگه که مثلا مبتنی بر نظریه اتمه، اتمیست هاست. ما اون آسمان رو نمیگیم، ما زمینی رو میگیم که خدا آفریده. ببین همین دخالت خدا در این معنا، الهی دیدن این هستی متفاوته با اون. این البته نگاه حد اکثریه. اون چرا که بنده بهش میپردازم تنها مفاهیم حیطه ارزش ها و ضد ارزش هاست، یعنی مطلوبیت یا نامطلوبیت دارن. الان بحث من، تمرکز من بر این هاست. حتی مفاهیم ارزشی که متعلق امر و نهی قرار نگرفتن، وقتی میگم ارزشی هن در این حال از فقه احکام سخن نمیگم، مراد من گستره مطلوبات اخلاقی هم هست که بسیار فراوانتر و فراگیرتر از فقه احکام هن. اگر فرصت کنم نمونه شو عرض میکنم خدمت شما. من چقدر وقت دارم؟ 15
دقیقه.
خب 15 دقیقه دیگه. خب من ناگزیرم خیلی سرفصل اصلی رو بگم که مطالب از دستم نریزه، مطالب اصلی، و وفا کرده باشم به اون شاکله اصلی بحث. خب نقطه آغاز ما در بحثی که داریم اینه، نظریه ها بر اساس مفاهیم ساختار بندی میشن، صورت بندی میشن. ما هیچ نظریه ای نداریم که مشتمل بر مفاهیم تخصصی و اصطلاحات خاص نباشد، هیچ نداریم مطلقا. نظریه ها در قالب اصطلاحات و مفاهیم خاص صورت بندی میشن، درسته؟ هیچ کدوم از ماها نظریه ها رو با تفصیل به یاد نداریم. هر کدوم از ما نظریه ها رو با یک مفهوم اساسی به خاطر میاریم. من نمونه ها رو اینجا مثلا نظریه همین اتم که اشاره کردم، نظریه این از من پیروی نمی کنه، کامپیوتر داره میگه من عمرم سر اومده. آیا یعقوب نجات اینا رو پژوهشگاه خرید اون زمان؟ آره. خب عرض کردم ما نظریه ها رو با مفاهیم به خاطر میاریم و مفاهیمن که نظریه ها رو شکل میدن. مثلا اتمیست ها رو ما فقط با اتم به خاطر میاریم، تکامل داروین ما فقط تکامل رو از این مفهوم، از این نظریه ممتاز به خاطر میاریم، یا چیزهای خودمون حرکت جوهری، یا عرضم به حضور شما زمین مرکزی، خورشید مرکزی، این با این که مرکبه اما یک مفهومه. عرضم به حضور شما در نظریه های قرآنی هم به همچنین، مثلا نظریه استخلاف شما ببینید با یک مفهوم به خاطر میارید، نظریه استیمان که این دوتا از شهید صدر هست، همه اینها رو شما با یک مفهوم، یعنی اساسا نظریه ها گویا بر کاکل مفاهیم، بر محور مفاهیم استوار میشن. اگر اینجوری هست، ببین سوال من اینه، ما در قرآن کریم که اصلی ترین منبع معرفتی ماست و دلیل لفظیه، درسته؟ سرشار از مفاهیمه، پر از مفهومهاییه که خدای تعالی برای ما در این مجموعه مفاهیم تا روز قیامت قرار داده که اینها منشأ الهام و منشأ معرفت ما هستن. آیا این مفاهیم نمی توانند مبنای نظریه پردازی های ما باشن؟ ببینید وقتی عرض کردم نظریه ها بر اساس مفاهیم صورت بندی میشن، مراد اینه که اون مفاهیم مفاهیم بنیادینی هستند که گستره شمول نظریه رو همون مفهوم نشان میده. مثلا در نظریه تکامل شما هر واحد زیستی رو تصور کنید نمیتونید بدون تکامل و سازگاری در نظر بگیرید، روشنه؟ یا نظریه اتمیست ها شما هر ماده و جسمی رو در نظر بگیرید بدون اتم نمیتونید تصورش بکنید، یعنی سطح شمول و پایه‌ای بودن به مثابه جنس الاجناس، برای تشبیه به گونه ایه که در هر مصداق از گستره اون نظریه حضور داره. اگر چنین چیزی هست، آیا ما در قرآن مفاهیمی نداریم که چنین گستره ای داشته باشن، چنین گستره معرفتی رو برای ما بیان بکنن؟ اینات دارید؟ در قرآن که منبع اصلی اینا یه جور مثلا برهان عقلی بر مسئله است که اگر نظریه ها بر محور مفاهیمن منحصرن ولا غیر، اگر ما نظریه ای رو از قرآن میخواییم بسازیم، اینها بر مدار مفاهیم باید شکل بگیرد. ما از مفاهیم چی مراد میکنیم؟ توجه کنید مفاهیم رو در این اصطلاح غیر از مفهومیه که احیانا ما بایش انس داریم. ببینید مفهوم رو در لغت ما در مقابل این شیء خارجی، یعنی اون چه در ذهن موقعیتش در ذهنه، در لغت به معنای فهمیده شده، ببخشید در لغت به معنای چیزیه که فهمیده شده، ما اینو مراد نمی کنیم. در منطق در مقابل مصداقه، مصداق این شیء خارجیه، صورت این در ذهن من مفهومه، اینم ما مراد نمی کنیم. مفهوم در منطق در مقابل منطوقه، اون چرا که لفظ ظاهر لفظ بهش نطق میکنه و لازم عقلی اون مطلب دلالت التزامی هن معمولا، اونم ما مراد نمی کنیم. مفهوم در مقابل محسوسه، به معنای حواس پنجگانه، اون چه به حواس پنجگانه ادراک نمیشه، این را هم که عرض میکنم این به اصطلاح تعریف از مفهوم مبتنی بر نظریه انتزاعه. اگر شما این شیء رو میبینید، لمسش میکنید، احساسش میکنید، میتونید ابعادش رو اندازه گیری بکنید، خب این مفهوم نیست. اما اگر بگید این چرا در این ارتفاع ایستاده، درست شد؟ اگر شما رابطه علیتی میان استقرار این در اینجا و اینی که دست من اینو اینجا نگه داشته، این علیت، نه دست من و نه اینی که اینجاست، اون علت، شما علت رو نمیبینید، پدیده علیت رو نمیبینید، درسته؟ اون میشه مفهوم، یعنی واقعیت خارجی. در مفاهیم قرآنی چطور؟ شما هیچ وقت ایمان من رو نمیبینید، من تقوای شما رو نمیبینم. اگر بگم تقوای شما رو دیدم، این دیدن به معنای حقیقی نیست، معنای مجازیه. بنده از مجموعه از رفتارهای شما، کنشهای شما تقوا رو انتزاع میکنم. یعنی فرمودید اینا مفاهیمی نیستن که به حواس پنجگانه احساس بشن، واقعیت دارند اما محسوس به حواس پنجگانه نیستن. واقعی بودن یک چیزه، محسوس بودن چیز دیگریه. بنابراین مفاهیم منتزع از واقعیتن اما واقعیت محسوس نیستن. خب شماری از این مفاهیم در قرآن کریم وجود داره. بنده ارزم اینه، اگر ما در نسبت سنجی یا الله آی یوسفی، یا الله خیلی خوش آمدید، یکی از علاقمندان به نظریه و مشوقان نظریه جناب آقای یوسفی هست، خیلی خوش آمدید. اگر ما این سلسله مفاهیم رو در قرآن، این فرضیه ما اینه، اگر ما سلسله مفاهیم رو در قرآن دنبال کنیم و به اون مفهوم بنیادین در هر عرصه‌ای برسیم، می توانیم بر اساس اون نظریه های قرآن بنیان رو سامان بدیم و همه حوزه معرفتی اون عرصه رو با توجه به اون مفهوم بنیادین توضیح بدیم. فرصت دارم یه مثال بگم؟ برای مثال ما آمدیم برای نظریه قدرت نرم که مسئله میدان به گونه در کشورهای اسلامی به ویژه و در کل جهان فرضیه سازی کنیم که قدرت نرم، ببینید ما فرضمون اینه که اگر بخوایم نظریه پردازی کنیم لازمه ما مفهوم مرکزی رو پیدا کنیم، مفهوم بنیادین رو، درست شد؟ فرض ما هم اینه که قرآن مجموعه مفاهیمه، پر از مفهومه. ما در این مجموعه، در این مخزن مفاهیم دنبال کدوم مفهوم بگردیم که قدرت نرم رو برای ما توضیح بده، یعنی با پدیده قدرت رابطه علی داشته باشه و بتواند اون بنیادی ترین مفهوم رو برای ما بیان بکنه. آیاتی مثل ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، منشأ الهام شدن برای فرضیه سازی که گویی مبنای قدرت، قدرت در اونجا هم اهم از نرم و سخته، مبنای قدرت، اینا فرضیه است در حد فرضیه عرض میکنم، مبنای قدرت در بیان قرآنی ایمانه. و انتم الاعلون مطلقا، ان کنتم مؤمنین مطلقا. و ما میدونیم که مؤمنان وقتی میگه اینجا به اطلاق بیان میشه، این لا به شرط نیست. بعدن خود قرآن مفاهیم زیر شمول ایمان رو بیان میکنه، ساختمان و هندسه ایمان رو برای ما تبیین میکنه که چیه. از کجا متوجه شدیم مثلا چه معیداتی مرجحاتی برای این فرضیه وجود داره؟ دیدیم در آیه دیگری داره که به پیامبر اکرم میفرماید ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. این تقارنه، مقارنه میان ایمان و کتاب. کتاب امر کوچکی نیست. اینه که به پیامبر بگید شما دو چیز رو نمیدونستی، یکی کتاب یکی ایمان. اونقدر این ایمان شأنش بزرگه که عدل کتاب قرار گرفته در مثلا دایره امتنان الهی که به پیامبرش بگه تو این دوتا رو نمیدونستی. یا آیه دیگری میفرماید ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی لیل ایمان. این یک بار در این آیه ان آمنو بربکم، این دوبار ماده ایمان، فآمنا ربنا فاغفر لنا الی آخر. ببینید سوال اینجاست، پیامبر اکرم فقط دعوت به ایمان میکرد صبح تا شب یا نه تمام تعالیم پیامبر اکرم رو، تمام اون چه رفتار پیامبرانه پیامبر رو در یک واژه خلاصه کرده؟ از این ما میتونیم استفاده کنیم که این انتزاعی ترین مفهومه و بنیادی ترین مفهومه که تمام رفتارهای پیامبر اکرم رو، رفتارهای پیامبرانه به عنوان یک پیامبری که باید به مردم ابلاغ بکنه رسالات الهی رو تبیین میکنه. ببینید اگر ما به چنین مفاهیمی یالنا و هندسه ایمان، ببینید در قدرت نرم شما باید واجد ایمان بشوید و ایمان تولید کنید. تعامل شما با انسانهای جهان، هر انسانی، مگر اینکه محارب باشه و مثلا ختم شده باشه که اینها یک در هزارن، چقدره من نمیدونم، تعامل شما با تمام انسانها تعامل ایمانیه، از چارچوب ایمان خارج نیست. خود ایمان وسیله است، خودش هم هدفه. بنابراین فرمایید اگر ببینید تو این صورت بندی این نظریه، یه کارکردش اینه که شما اگر به مفاهیم بنیادین، یعنی انتزاعی ترین سطح واقعیت، انتزاع هم میگیم در چیز نیست، مساویه با فانتزی، غیر واقعی نیست. برخی انتزاعی رو یعنی غیر واقعی، نه، این انتزاعی که ما میگیم کاملا واقعیه اما محسوس و حواس پنجگانه نیست. اگر شما به این مفاهیم راه پیدا کنید، اینا عناصر صورتبندی نظریه ها رو در اختیار شما قرار میدن. این یک کار کرد. یک کار کرده دیگه‌ش هم به نظر میرسه که یک دانشی رو شاید در اصطلاح سازی سامان بده، اصطلاح سازی درون دین. سوال من اینه، وقتی که خدای تعالی خودش مفاهیمی رو ساخت و دخالت کرد در معنا، این معنای جدیدی ساخت و در قرآنی که تا قیامت قرار هدایت بشه آورد، درست شد؟ چرا ما در مقابل این مفهوم بیاییم مفهوم دیگری بسازیم؟ آیا این تحرف از تعالیم الهی نیست؟ سوال تاریخی ها، همه متشرعه، واقعا سوال من از همه بزرگان تاریخ اینه، چرا؟ چرا وقتی خدای تعالی مفهوم جهاد رو در مفهومی بزرگتر و عام‌تر قرار میده، چرا شما جهاد رو در مقاتله قرار میدید، در قتال؟ چرا؟ من به یاد دارم، من طلبه زمان زیادی رو، شاید مثلا حدود 2 دهه، من هر جا واژه جهاد رو در قرآن میدیدم با اون همه قرائنی که اطرافش هست، به لحاظ غلبه اصطلاح جهاد در قتال، من قتال میفهمیدم. چرا باید اینجوری باشه؟ یعنی به گونه عائق شده برای فهم من اصطلاح متشرعه. چرا اگر متشرعه، اگر بزرگان ما از آغاز اگر جهاد رو در همون معنای وضع قرآنی خودش به کار می بردن و بخشی از اون رو قتال قرار می دادن، بخش دیگری رو جهاد با نفس داریم، اینا ریشه هاشو ها، جهاد با نفس، بخش دیگر رو جهاد مثلا اقتصادی که امروز داره بازیابی میشه، این معنا چقدر عالی میشد؟ این نظریه میتواند اصطلاح سازی متشرعه رو زیر سوال. به بخشی از پیشفرزهاش هم من اشاره بکنم. پیشفرز این به اصطلاح مبانی این نظریه، مبانی اصلیش، من فکر کنم 7-8 تایی رو اینجا آوردم که الان فرصت ندارم، اینه که قرآن مشتمل بر اصطلاحات خاص خودش. من اون نظریه فخر رازی رو میپسندم. فخر رازی در کتاب المحصول خودش فی علم الاصول، فکر کنم جلد 2، اینجا توی نوشته ارجاع دادم، میگه که ما در مواجهه با خطابات شارع یه لغاتی رو میبینیم، اصل با چیه؟ اصل با مجاز یا حقیقت؟ خب میگه اصل با حقیقته. بعد این سوال اومد، میگه حقیقت 3 تاست: حقیقت لغویه، حقیقت عرفیه که همین متشرعه یکیشه، و حقیقت شرعیه. از میان این حقایق کدوم حقیقته؟ کدوم رو باید اخذ کنیم؟ فخر رازی میگه اصل با حقیقت شرعی است. در خطابات شارع اصل با حقیقت شرعی است. برخی دوستان ما از پژوهشکده فقه اصول بایشون صحبت کردم، جناب آقای سرامی، جناب آقای علی اکبری، اینها برخیشون درست مقابل همان، برخیشون میگه اگر اصالت حقیقت شرعی باشه، باب معرفت قرآن تعطیل میشه، چنانچه در میان رفقای ما آیه صفوی اینا معتقده. برخی مثل آیه سرامی میگن نخه، اصل با همون حقیقت شرعی است. چرا با حقیقت شرعی تعطیل نمیشه معرفت، رابطه شما با قرآن قطع نمیشه؟ چون اساسا نه در قرآن، در هر جا ساخت اصطلاح خارج از مفاهیمی که در لغت و در عرف جامعه جاریه نیست، از همونا میگیرن، یک روح معنای جدید بهش میدن، یه اصطلاح میسازن. مفاهیم قرآن با مفاهیم لغوی تباین نداره، اما اونم نیست، ویژگی داره. به بیان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید حقیقت شرعیه همون لغته، مع خصوصیته. اگر شما این خصوصیت رو لحاظ نکنید، نه اینکه درک نکردید، دقیق درک نکردید اونی که باید نیست. من الان یه جمله‌ای هم از کالینگ وود آوردم که الان دنبالش نمیگردم. اون میگه وقتی اصطلاحی رو شما نشناسید، اصطلاحات مثل ابزار سنجش یک علمن. اگر شما مثلا دماسنج رو بگیری جایی، دماسنج درجه 30 رو نشون بده، شما بگی 50. خب 50 هم یه درجه است، 30 رو هم مشتمله برش، اما دقیق نیست تعبیر شما. اصطلاح رو همون طوری که اصطلاح شده شما باید فهم کنید. مثال میزنم براتون، ما با جمعی از دوستان مفهوم فلاح رو، یعنی تمام کاربردهای ماده فلاح رو در قرآن بررسی کردیم. فلاح در لغت به معنای پیروزیه، به معنای غالب شدن، به شکافتن موانع و رسیدن به مطلوبه. معنای پیروزی میگن در لغت. ماده فلاح 40 بار در قرآن به کار رفته. خب 36 بار که فلاح که میگم مثال خاصی ها، چون فلاح متعلق امر و نهی نیست، فقه احکام نیست، میتونه در بحث اخلاق بحث بشه. 36 بار در معنای الهیه. وقتی شما در همون اول سوره بقره راجع به متقین، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی آخر تا میاد، اولئک هم المفلحون. مفلح در لغت یعنی آدم پیروز، آدمی که بر چیزی پیروز میشه. مگه در این عناصری که آیه شمرد چیزی از مانع هست؟ اینا نیست، معلوم میشه یه معنای جدیده. اساساً مفلح در معنای قرآنی یک کیفیت، یک گشایش درونی به سمت رشد و تقرب الهیه. در 36 کاربرد به این معناست، در 4 کاربرد به معنای لغویه. اینی که میخوام بگم نظریه فخر رازی نظریه درستیه. در 4 کاربرد، این 4 کاربرد کجاست؟ 2 کاربرد در سخنان فرعونه. فرعون به معنای لغویش به کار میبره، مثلا میگه قد افلح الیوم من استعلا. بعد 1 کاربرد در پاسخ موسی علیه السلام در برای فرعونه. فرعون گفته قد افلح الیوم من استعلا، موسی علیه السلام میفرمه لا یفلح الساحر حیث اتا، در همون معنایی که فرعون به کار برده. 1 جا هم اون افرادی هن که اغوا شدن به وسیله قارون و جایگاه قارون رو تمنا کردن، داستان قارون. میگن که وقتی قارون دچار خصم میشه، اونها میگن وی که انه لا یفلح الظالمون. در اون معنا هم معنای لغویه، یعنی پیروز نمیشن، قارون به اهدافش نرسید. اما در مابقی همه یک کیفیت متعالی در درون انسانه، نه در بیرون. در درون انسانه که یه نوع گشایش و به سمت رشد و تقرب الهی موجود میشه. عرضم فعلا تمام.
خیلی ممنون و متشکر از ارائه حجت الاسلام و المسلمین حاجهای بهمنی در باره درآمدی بر نظریه قرآن بنیان، مفاهیم قرآن بنیان. آخر چون که ما تو جلسات بودیم، این یه مقداری عرض کنم که عناوین دستکاری شده، اون چیزی که تو ذهنم مونده من گفتم. عرض کنم که ایشون بحثشون رو با پیشینه دغدغه ذهنیشون از دهه 80 آغاز کردن که در پی تعریف مفاهیم بودن، شاخصهای مطلوب بودن، درگیر با مفاهیم شدن. وقتی که تو ستادهای عالی تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور شرکت میکردن، دیدن در اسناد راهبردی اصطلاحاتی به کار برده میشه که دایره شمولش دقیق نیست و میتونه اصطلاحاتی دیگه‌ای به کار برده بشه که دقیق‌تر و بهتر هست که مثال زدن در اسناد راهبردی کشور انس با قرآن به کار میره که تمسک به قرآن اصطلاح بهتری است و از همین جا به این نظریه وارد شدن و مفهوم رو بیان کردن که مراد ما از مفهوم معنای لغوی وجود ذهنی یا در مقابل مصداق نیست و معنای خودشون رو از مفهوم بیان کردن که شبیهی میشه با اون حرف اگر اشتباه نکنم مال غزالی باشه که بعدها هم طرفدار پیدا کرد راجع به روح معنا باشه عرض کنم که ادامه دادن و خلاصه فرمایششون که من جمع کنم عرایزم خودم رو در این جمع بندی این بود که ما مفاهیمی در قرآن داریم که این مفاهیم وقتی با همدیگه سنجیده میشه ما به مفهوم مرکزی میرسیم. اون مفهوم مرکزی ببینیم اون چیست و خداوند متعال چه اراده کرده است، نه اون چیزی که ما بر این ارواجه معنای پوشونده ایم. این خلاصه فرمایشات ایشون بود که انشالله درست تقریر کرده باشم. در این لحظه از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یعقوب نژاد معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس پژوهشکده اطلاعات و مدیریت اسلامی تقاضا میکنیم که نقد خودشون رو در هر جو شما میفرمایید در 15 دقیقه انشاءالله بفرمایید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. منم تشکر میکنم از پژوهشکده فرهنگ و معرف قرآن که گامهای خوبی رو برداشتن و در مسیرهای مهمی گام برمیدارن. خیلی جای خوشحالی است. تشکر میکنم. همچنین از برادر بسیار ارجمندم جناب آقای بهمنی که من همیشه وقتی آقای بهمنی رو میبینم ذهنم به این سمت میره که طلبه فاضل خوشذوقی است که همیشه حرفهای جدید، حرفهای نو دارند و بهره‌مند میشیم از وجود چنین شخصیت‌هایی، از این که حضرت ایشون به این مسیر رفتن و در صدد اینن که یک نظریه ای رو در باب مفاهیم بنیادین دست و پا کنند و ارائه کنند، از این جهت خوشحال هستم. البته من واقعا آمده بودم که استفاده کنم. من اصلا خودم رو در حد این که بخوام نقدی بر شما داشته باشم نمیدونم. از حضرت عالی استفاده کنیم، از جناب آقای آکوچکیان که به هر حال شون پیشینه خیلی خوبی دارن در باب اصطلاح شناسی و قدیم ها که ما بحث اصطلاح نامه ها رو شروع کرده بودیم. خب از محضر ایشون هم خیلی کوتاه به صورت حضوری و از دور اطلاعاتی داشتیم که از محضر ایشون استفاده می کردیم. خب من تجربه خودم رو بیشتر در اینجا باید منعکس کنم و از اون تجربه‌ای که دارم در باب اصطلاح شناسی و اصطلاح نامه های علوم اسلامی یک چیزایی رو حالا اگر بتونم عرض بکنم که بلکه بتواند کمکی باشد، نه اینکه نقدی باشه. مستحضر هستید که بحث مفاهیم بنیادین در بسیاری از رشته ها الان مطرح هست. یعنی من از این جهت این رو عرض میکنم که تلقی جناب آقای بهمنی رو میخوام یه جوری خودم دریافت بکنم. در حوزه های مختلف در علوم و فنون عناوینی با همین مفاهیم بنیادین وجود داره و الان دربارش کار شده. مثلا مفاهیم بنیادین در حوزه متافیزیک، در حوزه فیزیک، در مثلا مفاهیم بنیادین ایمنی، چون من یک کسالتی دارم بحث ایمنی بدن رو یه وقت نگاه میکردم میدم اینا یه سری بحث هایی خیلی اساسی دارن که اسمش هم میذارن مفاهیم بنیادین ایمنی، یا مثلا مفاهیم بنیادین حتی حسابداری، مفاهیم بنیادین مطالعات قومی. مستحضرید که خود هایدگر آلمانی یک چیزی رو نوشته، کتابی رو نوشته که اخیراً نشر آفرینش ترجمهش کرده و البته هنوز ظاهراً منتشر نشده. مثلا عنوان کار او کتابش مفاهیم بنیادین متافیزیک است. چیزی که الان برای من مهمه، ذهنیت من از این بحثی که از جناب آقای جای بهمنی ارائه شده بود، یه چیزی معادل همون بود که من با خودم اینجوری فکر کردم که خب در همه رشته ها و همه حوزه ها و یا عمده حوزه های علوم و فنون یک چنین کاری صورت گرفته تحت عنوان مفاهیم بنیادین. در حوزه علوم قرآنی و قرآن ما چنین بحثی رو نداریم. آقای بهمنی میخوان در واقع جای خالی اون بحث رو پر کنن. ذهن من و برداشت من از موضوعی که ایشون در سرت هستن این بود. روی این جهته که مثلا رفتم روی این طرحی که داده بودن، روی اون بیشتر یه سری نگاه هایی کردم. البته توضیحاتی که دادن خوشبختانه یکی از خوبی های طرح بحث ایشون بود که با اون چیزی که داده بودن تقریبا مشابه بود. خیلی ها یه چیزایی رو می‌نویسن، چیز دیگه میگن، ولی ایشون تقریبا همون چیزی که گفته بودن همون رو هم نوشته بودن، همون رو هم گفتن، منتها یه سری توضیحاتی رو دادن که قاعدتا همیشه زبان شفاهی با زبان کتبی تفاوت‌هایی داره. من بیشتر می‌خوام رفع ابهام از خودم بکنم. اولین بحثی که داشتم در مطالعه این تر این بود که حالا غیر از عنوان که باید یه جوری دقیق بشه، الان در عنوانی که در طرح قبلی آمده بود یه جور بود که البته گفتن اون عوض شده، بعد در این طرح اخیری که داده شد درآمدی بر نظریه های مفاهیم بنیادین، اصلا کلمه قرآن نداشت. دوباره وارد طرح که میشیم در داخل طرح قرآنی اضافه شده، مشخص میشه دقیقا که ما طرحمون چیه و چه کار میخواییم بکنیم. درآمدی بر نظریه مفاهیم بنیادین قرآن، ظاهرا این قرآن حتما باید باشه دیگه، در جلد تر، در روی تر باید که معلوم باشه. در بعضی از جاها نوشته شده بود که درآمدی بر نظریه مفاهیم بنیادین قرآنی در حوزه فرهنگ و جامعه. آیا واقعا این در حوزه فرهنگ و جامعه است یا مطلقه عامه؟ خود این مطلق شد. خب این خب بحث رو خیلی متفاوت بود. بله خیلی خوب. می شود که در اون تبیین مسئله که فرمودید، حقیقتا من در نوشته شما اون چیزی که گفتید خوب بود، فهمیدم، ولی در نوشته شما مسئله به درستی تبیین نشده. یعنی من دقیقا نفهمیدم چه چیزی رو ما میخواییم حل کنیم، چه مشکلی وجود داره که میخواییم حل کنیم. در توضیحات بیانی شما، در فرمایشات شفاهی شما تقریبا متوجه شدم، ولی در متن این باید یه جوری درست منعکس بشه. بخشی از اون توضیحات مقدماتی اصلا نیاز نیست. مثلا این تعبیر که مفاهیم قرآن کریم از هر نظر کامل بوده و هیچ مفهوم دیگری نمیتواند جای آن را بگیرد، بله این اعتقاد ماست، ولی در بیان مسئله یک بحث علمی من فکر می‌کنم ما نباید خیلی شعار بدیم و خیلی بله قرآن رو هم قبول داریم، خیلی هم اساسی است، ولی نوشتن این مطلب به نظر من در بیان مسئله خیلی ضروری نیست. شما بعداً در همینی که میاد مفاهیم بنیادین رو می‌فرمایید، این خودش اثبات خواهد کرد اون فرمایش رو. در مثالی که زدید حالا به انس با قرآن و عرض می‌شود تمسک، فرمایش شما رو من کاملا قبول دارم. تمسک به قرآن خیلی مهمه، خیلی اثرگذارتره و بنیادین تر هست نسبت به انس قرآن. ولی یه سوال برای من وجود داره که آیا نمیتونه انس با قرآن هم یک مفهوم بنیادی باشه، همونطور که تمسک هم مفهوم بنیادین هست؟ ما مفاهیم بنیادی رو چرا به یک چیز بس یک جا میبندیم؟ نه، انس با قرآن یک مفهوم بنیادین هست و تمسک به قرآن هم یک مفهوم بنیادین. علتی هم که به نظر من اینها از هم تفکیک نمیشه و یه جوری مثلا یکی نفی میشه یکی قبول میشه، این نیست که مستند نداشته باشیم. ما نسبت به انس قرآن روایات متعددی داریم که حالا شما روایت امام صادق رو فرمودید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امام سجاد رو. ولی پیامبر فرمود اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، که خب روایت طولانی است. یعنی ما مستند قرآنی و روایی ممکن است برای انس با قرآن داشته باشیم. پس مشکل ما در این که بخوایم اثبات بکنیم که انس با قرآن آیا میتواند مفهوم بنیادین تلقی بشه یا نه، مشکل مستند داشتن یا نداشتن نیست. مشکل ما اینه که اون تعریف ما از مفهوم بنیادین چیه، یا عناصری که اثبات کننده این هست که این مفهوم میتواند بنیادین باشد و اون مفهوم نمیتواند بنیادین باشد، اون مبهمه. به نظر من شما همونطوری که در سوال اصلیتون فرمودید اینو باید درست کنید که مبانی نظریه مفاهیم بنیادین چیه، یا عناصر اصلی در شکل گرفتن یک مفهوم بنیادین چیه. اینو باید تعریف، اینو باید معین بکنیم. اگر اون معین بشه ممکن است که عرض می شود که هم انس با قرآن بشود یک مفهوم بنیادین، به هم تمسک به قرآن بشود. مفهوم بنیادین مستظرید که مفاهیم بار معنایی متفاوتی دارن. همیشه بار معنای مفاهیم یه جور نیست. حالا مثلا خیلی روشن است، مثلا ما وقتی میگیم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یک بار خیلی وسیع و گسترده‌ای داره، ولی وقتی میگیم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن یه مقداری توسعه مفهومیش کم میشه. شما وقتی که مثلا گروه تفسیر رو میگید در ذیل مثلا پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، این بار مفهومیش محدود میشه. پس ما به صرف این که بار مفهومی یک عرض می شود که واژه یا یک مصطلح توسعه داره گسترده است، نمیتونیم بگیم این بنیادین است و اون یکی دیگر رو غیر بنیادین. لذا مشکل اصلی و گیر اصلی این است که ما ملاکمون و معیارمون در تشخیص مفهوم بنیادین باید معلوم بشه. اگر این معلوم شد خب عرض می شود که خیلی میتونیم پیش بریم. شما در اینجا مثلا مفهوم بنیادین رو که آمدید، مفهوم رو که تعریف کردید، با اون چی که در عبارتتون الان فرمودید یه مقدار تفاوت داره. در متنی که به زبان آوردید و فکر میکنم خب خیلی خوب فرمودید، بیان خیلی خوبی دارید، استفاده هم کردم. شما در اینجا گفتید مفهوم واژه‌ای که بر سطحی انتزاعی از یک واقعیت دلالت میکنه. مفهوم واژه نیست. مفهوم میتونه خیلی، مفهوم همون چیزی است که به قول شما فهم میشود، منتها ما چطور یک مفهوم رو بفهمیم و مطمئن بشیم که این مفهوم رو درست فهمیدیم، این مهمه که در فرمان شما به درستی توضیح دادید. ما وقتی که دودی رو میبینیم میفهمیم که اونجا آتش رو پا شده، بعد سر و صدای همهمه رو میشنویم میفهمیم که اونجا آدم‌های وجود دارن، تظاهرات میکنه. پس مفهوم لفظ نیست، مفهوم واژه نیست. البته هیچ مفهومی بدون یک محمل ممکن نیست پیدا بشه. شما وقتی یک فلش رو میبینید که مثلا وارد یک کوچه میخوای بشید، یک فلش یک آبی یک طرفه زده، میفهمید این لفظ نیست، میفهمید که اینجا باید شما تنها میرید، کسی مقابلتون نیست. ولی وقتی دو تا فلش رو در رو هست، یعنی اینکه اینجا رفت و برگشت میشه. پس مفهوم هر چیزی است که فهم میشود. ما خوبه که این اصطلاحات متعارفی رو که ذهن همه بهش مشغول است اینا رو عوض نکنیم. مفهوم همون مفهومه، منتها ما مفهوم بنیادین رو بیم تعریف کنیم. مفهوم بنیادین قرآنی یعنی چی؟ و وقتی که این معلوم شد راحت میتونیم اون مستاقهایی رو که میخواییم معین بکنیم اونها رو در بیاریم. خب مفهوم همون به قول همون کانسپت دیگه و خیلی تفاوت نباید قائل بشیم. عرض میشود که نبراجع به مفهوم یه چیزایی اینجا هست که دیگه من عرض نمیکنم. در سرفصلهایی که شما آوردید من فکر میکنم که در اون بخش دوم، خب بخش اول کلیات هست، بخش دوم مفهوم بنیادین. ذیل مفهوم بنیادین چند موضوع رو باید شما در اینا رو من عرض میکنم خدمتتون. عرض میشود که مبانی نظری مفاهیم بنیادی یا مفهوم بنیادی، مبانی نظری مفهوم بنیادی رو باید معلوم کنیم، عناصر اصلی مفهوم بنیادی معلوم بشه. عرض می شود که من خودم پیشنهاد دارم که ما در تشخیص عناصر اصلی مفهوم بنیادی چند نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی این که چه مقدار ارتباط این مفهوم با حوزه اصلی فرابخشی نزدیکه. این میتونه یکی از ملاک‌های بنیادی بودن اون مفهوم باشه. یعنی به هر مقداری که کمتر سلسله مراتب بخوره، کمتر طبقات اتصال مفهومی بخوره، این معناش این است که بنیادی تره. این میتونه یکی از نشانه‌های مفهوم بنیادی باشه. پس بنابراین ارتباط مستقیم به حوزه اصلی فرادستی یا به هر مقداری که ارتباط این مفهوم به حوزه اصلی فرادستی ما کمتر باشه و نزدیکتر باشه به اون حوزه اصلی، این یک نشانه ایست برای این که مفهومی که مد نظر ما هست این مفهوم بنیادی تره. نشانه دوم یا عنصر بعدی اینه که این مفهوم وقتی میتونه بنیادی تلقی بشه که یک شبکه مفهومی خوشه‌ای منتظمی درش پیدا بشه. یعنی خود این مفهوم خوشه معنایی داشته باشه، یه فرابخش منظم، زیربخش های منظم با تورفتگی های متعدد. یه بحث شبکه سازی که شما میگید این در اینجا معنی پیدا میکنه. یعنی شما اون قرآنی که میبینید یا همون تمسکی به قرآن رو وقتی نگاه میکنید میبینید که تمسکی به قرآن چه همه زیربخش داره، چه زیربخش های منضبطی داره، یه شاکله درستی داره، یه شبکه معنایی داره، یک خانواده منظمی داره. وقتی که یک خانواده منظمی در سلسله مفاهیم شما داشت، اینا نشان این است که میتواند این مفهوم جزء مفاهیم بنیادی تلقی بشه. اگر بتونید این بخش های کار رو یه مقداری از حالت نظری خارج کنید، یعنی اگر بخواد همش نظریه باشه و جنبه نظر بحث ما همش بره به بحث های نظری، نتیجه نمیتونیم بگیریم، چون ما میخواییم نهایتاً مفاهیم بنیادی رو استیاد کنیم. اینا رو میخواییم حالا حداقل موارد رو معین بکنیم. اگر ما بتونیم یه کاری کنیم که عناصر مفاهیم بنیادی معلوم بشه، میتونیم از حالت کیفی صرف خارج بشیم و به نوعی به کمیت توجه کنیم، بحث ما رو یک نوعی کم میکنیم، اون وقت اختلاف نظرها قطعا کم خواهد شد. ولی اگر ما خواهیم فقط به عنوان یک نظریه‌ای که در بحث نظر ممکن است افراد نظرات مختلفی داشته باشن کار ما رو محدود کنیم و به عمل کار رو نرسونیم، این ممکنه که منتج نتیجه نباشه. یعنی هم در نظر و هم در عمل عرض می شود که ما باید تعریفمون رو درست انجام بدیم. در پایان هم شما باید نمونه ای رو به صورت عملی نشون بدید، نمونه ای از عرض می شود که مفاهیم بنیادین قرآنی باید ارائه کنید که الگو بشید برای یه کسانی که میخوان اصلا این مفاهیم رو استخراج کنن و ارائه کنن. من تشکر میکنم هم از شما هم از جناب آقای یوسفی مقدم که حضور یافتن و خوشحالمون کردن، از آقای دکترم که سپاسگزاریم هم از باب این که زحمت کشیدن این بحث رو و هم از این که به هر حال در محضر ایشون استفاده میکنم. عذرخواهی میکنم.
من البته به سلیقه خودم فرمایشات ایشون رو در دو دسته بسته بندی کنم. در بسته اولشون نقدهای به طرحی که در بهشون تحویل داده بودن داشتن که عرض کنم که یه مقدار عنوان باید دقیق باشه بین پشت و کاور طرح و داخلش که باید یکسان بشه، متفاوت. بعض وقتا عنوان در داخل یا خارج مثلا فرهنگ و جامعه توش داشته که همونجوری فرمودن این در گروه هست شده. عرض کنم که بعضی از توضیحات در بیان مسئله ضروری نیست دیگه، اینا متفاهم و پیش‌فرض باید گرفته بشه. اینا چیزهایی بود که نوشته بودن، در فرموده بودن در بخش شکلی و ساختاری تر، که البته میشه بحث آخریشون هم که فرمودن باید نمونه ارائه بشه، این هم در همین بخش آورد. اما بحث بسیار مهمی که ایشون فرمودن و به لحاظ نظری بحث مهمی است، درباره این است که ما در پی مفاهیم بنیادی هستیم. برای که کارمون رو سخت نکنیم، در معنای مفهوم دستکاری نکنیم، چون این با خودش پروژه بزرگی میشه که اگر ما معنای مفهوم رو در لغت و در منطق و در فلسفه و حکمت اینا رو دستکاری کنیم، بگیم نه ما مرادمون یه چیز دیگه هست، بعد ما دو تا پروژه خواهیم داشت. بنابراین مفهوم همو به معنای معنایی است که متفاهم بین همه هست. ما در پی مفهوم بنیادین باشیم، بعد در دیدگاهشون مفهوم بنیادین باید شاخصهای استخراج یا استکشاف مفهوم بنیادی مشخص بشه. مستند زیاد داشتن یا نداشتن از روایات و آیات نمیتونه عرض کنم که نشان دهنده مفهوم بنیادی باشه، بلکه باید مفهوم بنیادی باید یک مفهومی باشه که به صورت شبکه‌ای زیر شاخه‌های متعدد و منتظم داشته باشه، تا و هرچی هم به سطح به اصطلاح اصطلاحنامه ها اگه اشتباه نکنم، ایشون اگه اشتباه کردم درست فهمه، هرچی به سمت صفر و اصطلاح صفر بره، این مفهوم بنیادی تر خواهد بود. این خلاصه ای بود از فرمایشات آقای یعقوب نژاد. دیگه من عنوان رو حذف کردم با عرض معذرت. ما به پیشواز و پیشواز دیگه باز که نمیشه، به پیشواز سخنان متخصصان و المسلمین جناب آقای دکتر احمد آکوچیکیان میریم به مدت 15 دقیقه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت اساتید و حضار محترم و سپاس از جناب استاد بهمنی برای ارائه خودشون و قدردانی از این اهتمام شجاعانه جناب استاد بهمنی در ورود به این موضوع. با عرض پوزش عرض میکنم که این متن امروز در جلسه به دست من رسید و پیشتر من هیچ غیر از اون نشستی خدمت جناب استاد بهمنی داشتیم اصلا من تا موضوع بحث این نشست رو نمی دانستم. تصور من بحث نظریه روش‌شناسی شهید صدر رو تا امروز در جلسه دریافتم که موضوع بحث مفهوم شناسی است. هم هماهنگی مناسب نبود برای نشست امروز، هم متن امروز در اختیار من قرار گرفت. اجازه می‌خوام که در چهار فراز عرضم رو سرجم کنم. به تکرار اونچه که جناب استاد یعقوب نژاد اشاره فرمودند نمی پردازم و به چهار نکته دیگر اشاره می‌کنم. خوب است که ما در دریافت آراء اهل نظر پیش از آن که به داوری بنشینیم به همیاری بیندیشیم، یعنی با جناب استاد همراهی کنیم که محقق محترم در چه جایگاهی است، با چه چشم‌اندازی، با چه دغدغه‌ای او را همراهی کنیم، سپس به نقد بپردازیم. واقعش آن است که از معدود اندیشمندانی که در طول این سالهای اخیر بنده در حوزه فکر دینی دیدم، اندیشمندی که با دغدغه پژوهش و دغدغه نظریه پژوهی ماهیت پارادایمی اجتهاد به حوزه نظریه پژوهی تفسیری بپردازد، جناب استاد بهمنی هستند. به هر حال ما واقع آن است که جهان نثر و ام از کتاب و سنت حاضر در جهان جدید مدرن و پسامدرن می‌بینیم. اولین اهتمام برای خودویژه‌سازی اجتهاد تفسیر رو باید در خودویژه‌سازی پارادایم‌های مرجع، مبانی نظریه مرجع فهم تفسیری بدانیم. این که با چه نظریه مرجعی به دنبال تفسیر دین برای مخاطب معاصری هستیم. در زمین سر جناب استاد شش الزام رو در همین بحثای فشرده خودشون دعوت میکنن. این شش الزام ما را به فهم اولیه از چرایی این پروژه میرساند. یک، ظرفیت دانشی مهیا در خصوص هر دو عرصه روش‌شناسی و دانش مورد نیاز حوزه اجتهاد تفسیری را توجه کنیم. دوم، که تصویر روشنی از مسئله مورد بررسی داشته باشیم، به خصوص از جنبه نظام انتظارات از دین، با چه دغدغه‌ای به سراغ متن می رویم، به قصد پاسخ به چه پرسشایی. آیا پژوهشگر در پژوهش خود روش‌شناسی مسئله پژوهی رو اساساً توجه می‌کنن به همین خاطر من دعوت میکنم دوستان بزرگوار این پروژه رو با پروژه چند ساله جناب استاد در حوزه مطالعات روششناسی شهید صدر حتما پیوسته ببینن و فصل از اون فصل مفهوم شناسی نظریه روششناسی تفسیری رو در این جلسه از جناب استاد بهمنی تلقی کنند. ایشان به دغدغه مرکزشون در برداشت من آن روششناسی تفسیری است. امروز فصل مفهوم شناسی او رو ارائه کردن. اینکه ما مسئله پژوهی رو با رهاوردهای نظریه سازی خودمون چگونه پیوند میدهیم، کاری است که در حوزه تفسیر قرآن کریم، حتی من با عرض پوزش از دوستان بزرگ بار عرض میکنم، خودم از چون تربیت شده مرکز فرهنگ قرآن کریم هستم، میگویم تو این سالهای اخیر افت محسوس مرکز فرهنگ قرآن کریم از این چشم انداز که چندان به مسئله پژوهی و نظریه پژوهی تفسیری عنایت بایسته ای ندارن تو این 3-4-5 سال اخیری که از دور بنده مشاهده میکنم، و این پروژه در واقع یکی از نمونه پروژه های شجاعانه این عرصه است. خود به خود یک اثر نظری بایست خودش در قالب یک نظریه، قضیه، سوال یا فرضیه معین ارائه بکند و این باز قابل تقدیر است که در حوزه ایده اصالت، حالا من تعبیر اصالت مفاهیم به کار می‌برم، ما در منظومه عالم روش‌ها در ذیل منطق دلالت روش به سراغ مفهوم می‌رود، از مفهوم عبور می‌کند به سمت طرح‌های قضیه، گزاره‌های حکمی و نظریه می‌رود. این دوره گذار رو جناب استاد در ذیل منطق دلالت مد نظر دارد. در پایان این فراز عرض میکنم که شبکه سازی دانش یکی از نکته هاییست که نظر من توی این مباحث اون بحث هندسه مفاهیم که البته به ناقصی در پایان طرحشون دارن، نظر میرسد دعوت به ظرفیت سازی شبکه‌ای دانش جاری در حوزه فهم تفسیری است. علال قاعده یک زمان گفتمانی معین نیازمندیم که دوستانی که با جناب بهمنی همراهی دارن میدانن دائما ایشون در نشستهای متعدد حتی در گفتگوهای متعارف هم از زبان گفتمانی که گفتگو میشود الزام مخاطب را به نسبت به او با دلالت قرآنی تاکید دارند. این یک نکته بود در خصوص اینکه ما دریابیم که در چه فرآیندی جناب استاد به این خصوص نظر دارند. من تاکید مجدد میکنم که بحث مفهوم شناسی و ایده اصالت مفاهیم رو در ذیل نظریه پژوهی و روششناسی فهم اجتهادی تفسیری باید در آرای جناب استاد بهمنی پیگیری کرد. اما نکته دوم، ما در مسئله مفهوم شناسی رو در چه فرایندی ببینیم؟ باز من تاکید جدی این است که ما دست کم یک فرایند 8 مرحله‌ای رو مد نظر بگیریم و گام مفهوم شناسی در این فرایند 8 مرحله‌ای ببینیم. یک، فرآیند شناخت پدیده مثل سنت‌های تاریخی در آرای شهید صدر، نظام اقتصادی شهید صدر. ما در واقع با گام در عین‌ترین لایه پیوست فکر با نمادها و کالبدها باید آغاز بکنیم. پژوهش در برخورد با پدیده نمادی از او رو تولید می‌کنه. یک، در ضمن دستمندی اونها تعریف معین در توصیف دقیق و تفوق شده در مورد پدیده ارائه می‌کنه. سه، و در معنا بخشی پدیده اون رو به شکل مفهوم میخواست، مشخصا در تعبیرشون مفهوم در مقابل محسوس در میآورد. تو این گام سوم ایشان دارن در واقع این بحث مفهوم شناسی رو ارائه میکنن. اما نوبت های لایه های بعدی که اون لایه ها میگوید که این پروژه چه جایگاهی داره و از چه منظری باید وارد این پروژه شد برای تکمیل این پروژه، که خود جناب استاد قطعا باید عنایت داشته باشه، اینکه ما میتونیم با اقلام مفهومی در اختیاری که در اون حوزه مفهوم شناسی ایجاد میکنیم و در هندسه جامع این مفاهیم به عرصه گزاره حکمی یا قضیه معین یا تصدیقی مشخص برسیم. اینجاست که بلافاصله باید ما توجه کنیم که جناب استاد وقتی از چیستی مفاهیم میگویند در گام چهارم که دارم اشاره میکنم چگونه رستپار هندسه‌سازی میان مفاهیم میشوند، نکته ای که در پایان فراز جناب دکتر یعقوب نژاد هم مطرح بود. حالا اگر این گونه شد، ما با اقلام مفهومی در اختیار تونستیم یک گزاره حکمی یا یک قضیه معینی رو یا یک تصدیقیه مشخصی رو شکل دادیم، بر اساس این گزارها می توانیم در برخورد با عینیتی پیش رو در پدیده بریم سراغ طراحی سوال. تازه سوال پژوهش اینجا متولد میشه. اینو دارم عرض میکنم چون پروژه بحثای دیگه جناب بهمنی رو ببینیم، مسئله پژوهی تفسیری اینجا تازه متولد میشه. پس از حوزه شناخت مفاهیم، چیزی که معمولا ما ماقبل مفهومی تحلیل میکنیم، ایشان در ایده مرکزی خودشون ماقبل ما بعد مفهومی تحلیل میکنه. اینجا که سوالات تبدیل به فرضیه میشه، ما فرضیه رو پس از ایده مفاهیم بنیادین جناب استاد بهمنی داریم. حالا اگر این گونه بود در گام ششم در فرضیه در پیکربندی مجدد گزارههای حکمی با لحاظ نوع تمرکز بر نوع مسئله تازه تبدیل میشه به سه ساخت نظریه. اینجاست که کم کمک باید توقعاتمون از جناب استاد بهمنی به سمتی ببریم که چه میزان ایشان از حوزه مفاهیم بنیادین دستپاره سه مسئله شدن. یکی حوزه در واقع نظریه پردازی جوهری ناظر به یک پدیده معین، نظریه سازی رسمی در حوزه معرفت معین و نظریه پردازی کلان، باز چیزی که جناب استاد یعقوب‌زاده به او توجه کردن. اینجاست که برای مثال نظریه سنت‌های تاریخی جناب صدر با مفاهیم بنیادینی که دارن مطرح میکنن میاد در ذیل نظریه رسمی قرار میگیره. اما نظریه کلانی مثل نظریه مدیریت تحول که شهید صدر دغدغش رو داشته ولی ورود تخصصی تفصیلی نکرده، و اینجا در واقع ما باید از جناب استاد بهمنی توقع داشته باشیم که گام ما بعدی او رو هم مد نظر بگیره. حالا اگر این گونه شد گام هفتم چه میشود که کم کمک میرسیم به اینجا که چقدر جناب بهمنی رو اون حوزه سرمایه‌گذاری کردن. یکی بحث پارادایم مرجع چنین نظریه است، یعنی مفهوم شناسی از سمت قضیه پردازی به سمت نظریه پردازی و نظریه پردازی به سمت پارادایم پردازی. عذر میخوام از استاد بهمنی، استاد بهمنی زیاد چندان تو این سالیانی که بنده در مرزشون استفاده کردم هنوز ورود تفصیلی به بخش نظریه کمتر دارن و بیشتر در بخش مفاهیم دلالی ایستادن و اون سامانه کلان منطق دلالت خودشونو بر دوش فقط بخش مفاهیم گذاشتن، اما بخش قضیه پردازی و نظریه پردازی رو و به خصوص پارادایم های مرجع رو چندان مد نظر ندارن. اینجا اگر این اتفاق افتاد ما می توانیم از یک ساخت سلسله مراتبی ناظر به حوزه مفاهیم سخن بگوییم، چیزی که در واقع پیشنهاد ما این هست که جناب استاد از این چشم انداز نگاه بکنن. عرض سومم با کم کم عرضم با تمام میکنم، به نظر میرسد که متأثر از آرای شهید صدر ایده مفهوم پردازی جناب استاد بهمنی متأثر از منطق استقرار شهید صدر. به همین خاطر ما میبینیم معمولا ایشان از در واقع از حوزه اجزا به سمت کل میروند، جزئی سمت کل نمیروند. ما طبیعتا باید این ایده مفهوم شناسی و مفهوم پردازی در یک ساحت کلانتره استقرایی، البته قیاسی و البته استفهامی، به خصوص اونجایی که ما داریم از اون حیث هرمنوتیکی قرآن کریم بحث میکنیم، اون حیثی که در واقع قراست خود ایشان تاکید در نسبت اتفاق وجودی مخاطب با اون چی که در متن است. اینجاست که بحث روششناسی استفهامی و به خصوص متأثر از آرای شهید صدر روششناسی پسکاوی، این که ما بتوانیم فیدبک های از عملیات به مفهوم رو هم در بیاریم. مثلا نمونه سوره بقره ما دست کم 12 اتفاق عینیه بیرون داریم که بیاد به سمت مفاهیم تمدنی. این پسکاوی لازم رو در این منطقه جامعه باید مد نظر گرفت. عرض آخرم رو در چند جمله عرض میکنم. با این ایده مرکزی که حالا اگر فرصت بیشتری بود بیشتر توضیح میدادم خدمت اساتید محترم، جناب استاد وارد بحث نظریه مفاهیم بنیادین میشوند. وزن اصلی بحثای ایشان در چیستی مفاهیم بنیادین و مبانی نظریه است. اما به سمت مؤلفه ها که می روند، من به دنبال مؤلفه ها بودم، چندان چیز تفصیلی ندیدم. در بخش هندسه مفاهیم بنیادین، این به خصوص وزن اصلی نظریه ایشان در بخش هندسه مفاهیم است که در این خصوص یک نصف صفحه من در اینجا بیشتر ندیدم، که یاد اون تزاروس و اون اصطلاحنامه همون سالهای تفسیر راهنما افتادم، که در این زمینه توصیه خدمت جناب استاد دارم که 3 نکته رو توجه کنند. یکی بحث عناصر ساختی است، اما تک عنصری اگر نگاه کنی باز مرتکب فهم و استقرایی جزنگر می شویم. اون پسکاوی به ما کمک میکنه که سیستم نگری کنیم. اینجاست که بحث شبکه ساختی نظام زبانی هم در میان می آید. آقای دکتر بهمنی باید اون شبکه ساختی رو مد نظر بگیرن که زیاد در آرایشون من تو این مدتی که خدمتشون نزدیکتر گفتگو داریم، من چندان اون شبکه ساختی رو ندیدم. اندکی توی این کار اخیرشون که بنده دیدم تو بحث نظریه شهید صدر، اندکی به سمت نظریه تحول رفتن، اما هنوز این شبکه ساختی کامل نیست. و مسئله سوم ساحت شبکه است. اگر ما میگوییم از مفاهیم فقه احکامی رستپار آن فقه اکبر یا فقه جامع میشویم، همینجا یک مقدمه جدی است که ایشان در بحث نظریه پردازی، نظریه فقه جامع را به میان بیاورند. ساحت مسئله باید معین بشود. اون فقه اکبر، اون فهم جامع سیستمی که میتواند اون مفاهیم بنیادی رو در این ساحت به میان بیاورد و بعد ساخت شبکه‌ای و اون هندسه مفاهیم متولد بشود. اگر این گونه بود، یک، دو، الگوی روش در کارکرد مفاهیم که قرار بوده است در لیستی که بنده دیدم مدل برتر تبیین شبکه مفاهیم رو باید می‌فرمودند، اما در متن اساساً مطلبی ندیدم من. اینجاست که بحث الگوی روش در کار کرده مفاهیم بحث بسیار مهمی است، در متن مفقوده و ایشان شایسته است که به این موضوع عنایت جدی بکنند. و گذار به سطوح فرضیه و نظریه. عرض جمله آخرم این که به نظر بنده جناب استاد نظر ایده اساطه مفاهیم رو در میان آورد، اما هنوز تا این شکلی نظریه مفاهیم بنیادین دست کم دو گام هندسه سازی و پیشنهاد الگوی روش باید زمینه شود تا بتوانیم از نظریه مفاهیم بنیادین سخن بگوییم. اون چه که در این مدید شاید چیستی مفاهیم بنیادین است. از گام چیستی مفاهیم بنیادین به سمت الگوی روش ساخت شبکه‌ای چندان اتفاقی در آثار جناب استاد نیفتاد. سپاسگزارم از لطف و بزرگواری ایشان. خیلی متشکرم.
بسیار متشکریم از ارائه حجت الاسلام و المسلمین. آقای دکتر احمد کوچکیان، چرا گفتم کوچکیان چرا گفتم ارائه نگفتم نقد، بر مبنای فرمایش اولیشون که فرمودن پیش از داوری ما همیاری و همدلی کنیم، بنابراین من این رو به عنوان ارائه گرفتم، گرچه نقدهای مهمی هم داشتن. عرض کنم که بر اساس، اگر اشتباه نکنم، بر اساس پارادایم ذهنی خود آقای دکتر آکوچیکیان، عرض کنم که ایشون فرمودن که باید در مسئله مفهوم شناسی ایشون 8 مرحله رو باید در نظر بگیرند و این مراحل به صورت سلسله مراتبی پیش بره. و نکته بعدی اینه که، و به حقم هست، و که جناب آقای بهمنی متأثر دیدگاه شهید صدرن و ایشون استقراء میکنه، استقراء از جزء به کل یا از جزئی به کلی، و خود این استفاده از روش گرچه مزایایی داره اما محدودیت هایی هم داره. آیا این استقراء، این روش استقراء یا منطق استقراء برای نظریه مفاهیم بنیادین قرآن آیا کارایی داری یا نه؟ اینم بحث مهمی است. نکته دیگه این که ایشون فرمودن که ایشون درباره مؤلفه های این نظریه چیزی نفرمودن و صحبت هایی کردن که باید عناصر ساختی درباره نظریه دیده بشه، شبکش دیده بشه، ارتباط عناصر شبکه‌ای، اینا همه باید مشخص بشه. و در نهایت هم فرمودن که فکر میکنم که ما بیاین گرچه همدلی میکنیم اما یکی میتواضع کنیم و به سمت بگیم این ایده است که میتونه یک نظریه رو در آینده شکل بده انشاءالله. و در مجموع کار ایشون رو یکی از کارهای بسیار خوبی دونستن که جزء انتظارات پژوهشی از مرکز یا از پژوهش‌های فرهنگ و معارف قرآن است که باید به سمت پژوهش‌های نظریه محور و روشی به اصطلاح ایشون های دکتر آکوچیکیان در پارادایم اجتهاد تفسیری برن. این خلاصه بود از فرمایشات ایشون که اگر اشتباه نگفته باشم، که میدونید که عرض کنم که اگر خیلی چیز نباشه میگن که اگر بهمنیار نبود حرفای بو علی اصلا قابل فهم نبود. حالا منم اگه نبودم شاید فرمایشای حاجی دکتر احمد آکوچیکیان مقداری دیر هضم یا دیر فهم باشه. خب اینم از صحبتشون. خب جناب آقای بهمنی ما در خدمتتون هستیم با اینکه بله سوال‌ها هم دوستان بگن که بعدش دیگه شما فرمایش رو بفهمید، چون که شاید وقت نباشه. از حضار محترم تقاضا میکنیم که فرمایشاتشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سپاسگزاری میکنم از جناب آقای بهمنی حفظهم الله که بحث بسیار ارزشمندی رو مطرح فرمودن و البته خب مدت هاست این بحث در پژوهشکده در حال جریان هست و گفتگوهای گوناگونی در جلسات متفاوتی در این زمینه صورت گرفته. از حضور سروران عزیزمون جناب مستطاب جای آکوچکیان و همچنین جناب یعقوب نژاد عزیز معاون محترم پژوهشی در این جلسه تشکر میکنه و نقد های بسیار ارزشمندی که بیان فرمودن. من فقط دو سه تا سوال تو ذهنم اومد، حالا اگر بتونم اینا رو خدمت شما عرض بکنم. یکی این که وقتی صحبت از بنیادی مفاهیم بنیادین می شود، این سوال به ذهن میاد که خب این بحث با نظریه وحدت موضوعی چه ارتباطی داره؟ رابطه این رو باید بیان بکنن، چون فهم کنم نظریه وحدت موضوعی هم به بنیادی ترین مفهوم موضوعی قرآن کریم و عدت موضوعی در سور و بعد در کل قرآن کریم چه ارتباطی هست بین این بحث مفاهیم بنیادین با اون بحث؟ اونجا هم به نظر میاد که شاید دنبال این هست که بنیادی ترین مفهوم در هر سوره ای رو نشان بدهد از بین. سال دیگر این که این تعریف جناب عالی، حالا با به زبان دیگری غیر از زبان جناب عالی کوچکن عرض میکنم، از نظر منطقی تعریفی که برخوردار از جنس و فصل باشه در بحث مفاهیم بنیادی، مثلا بگه مفهوم بنیادی این جنسش هست، اینم فصل ها و به اصطلاح اون فصل اخیر، اصل اخیر چی هست؟ این اگر تعریف جامعی از این جد بشه خیلی مهم هست. و بعد اگر نمونه ارائه می شود که در اون نمونه یک مفهوم بنیادین که زیر مجموعی از مفاهیم وابسته به این مفهوم بنیادین کاملا تبیین می شود و یک کار مفصلی در این زمینه صورت می گرفت، خیلی میتونه جایگاه خودش رو این باز بکنه. یک بحث دیگر این که شما یک بحثی رو قبلا مطرح میکردید، نظریه عصمت مفاهیم، رابطه این بحث با نظریه عصمت مفاهیم چیست؟ اون قضیه که در سابق هم این قضیه رو مطرح میفرمودید. این دو سه تا سوال رو خدمت جناب عالی مطرح کردم و خدمت سرور عزیزمون جناب آقای کوچکان عرض بکنم که این که فرمودن که افتی بوده توی پژوهش کرده میشوند فرمودن، خوب است که یک نگاهی به پروژه های در حال انجام پژوهش کرده سرور عزیزمون داشته باشن که گرچه هنوز خیلی هاش به خروجی نرسیده، جدیدن بعضش به خروجی منتهی شده. پروژه های پژوهش کرده به غیر از پروژه دارتون معارف قرآن کریم و گروه فرهنگنما فعالیت هایی که دارن، عمدتاً پروژه های پژوهش کرده یا در حوزه نقد دیدگاه هاست یا در حوزه نوآوری علمی است و یا در حوزه نظریه پردازی است که امروز ما نمونه از اونو داریم مشاهده میکنیم. آقای حسینی نظریه دارن و همچنین دوستان دیگرمون صاحبان نظریه هستن که در حال تدوین و انشالله نهایی شدن و ارائه هست. عذرخواهی میکنم، ببخشید و سلام علیکم.
متشکرم از جناب جت الاسلام و المسلمین. چشم از اجازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد، حقیقتا استفاده کردیم از مطالب مفیدتون. سوالی که ذهن منو درگیر کرده این هست که آیا بنده مسافرسنگی هستم؟ موسی فرسنگی در خدمتتون هستم. آیا همه مفاهیمی که در ذهن بشر، حالا اما از بشر خودبسنده جدای از خدا و بشری که به خدا معتقد هست، همه این مفاهیمی که در ذهن بشر شکل میگیره نمونه و بدیلی از این مفاهیم در قرآن هم وجود داره؟ اگر این گونه هست، ملاک دریافت و استخراج این مفاهیم چیه؟ به عنوان مثال، یکی از مفاهیمی که ذهن بشر رو در همه ادوار تاریخ گویا درگیر کرده و در واقع لجنه فکر بشر هست، خیلی هم اون رو به چالش کشیده، همون مسئله آنتینومی یا مسئله جدلی و طرفین هست. آیا قرآن اساساً به همچین مفهومی توجه داره یا اصلا از کنار این مفهوم اصلا میگذره، بیان اصلا کاری نداره؟ آنتینومی، مسائل جدلی و طرف، آنتینومی که کانت مطرح کرده توی فلسفه اسلامی هم معروف هستن به مسائل جدلی و طرفین، مسائلی که از هر طرف که ورود میکنه به مسئله دو طرف توجیه داره، اما این دو طرف توجیه با اینکه هر دو طرفش کاملا موجه هستند اما در جای با هم در تعارض میکنند. یعنی عقل راسیونال، عقلی که میگه دو ضرب در دو برابر است با چهار، این عقل میاد یک مسئله رو بررسی میکنه از دو سو، از هر دو سو این مسئله قابل توجیه هست. یعنی میفهمید مثلا مسئله وجود خدا، مثلا مسئله جبر اختیار، اینو بزن، یا مثلا خیر و شر، حتی اینا رو بررسی میکنه، از یه جهت میاد میگه که آقا جان بله، با وجود خدای مطلق پس ما نمیتونیم حرف از شر بزنیم. از طرف دیگه میاد همین عقل میاد خدای رو توجیه میکنه که خلقتی رو داره که از توش شر انتزاع میشه. اینها در جای با هم در تنازع میکنند، این میشه آنتینومی. یعنی مثل سیاه چاله‌ای که در نجوم مطرح میشه همیشه در هم فرو میره، آنتینومی اون قسمت از در واقع فرضیه‌ها یا نظریه هایی هست که بشر با اونها درگیر میشه، از هر دو سو به پاسخ میرسه، پاسخ های موجه میرسه، اما این دوتا پاسخ موجه با هم درگیر میشن. یعنی برآیند این نیروهای دوتا نظریه صفر میشه و در واقع اینجا نقطه فروریزش علم هست، فروریزش معرفت هست. آنتینومی همچین چالشی برای ذهن بشر ایجاد میکنه. کانت خیلی مفصل ازش صحبت کرده. آیا برای یک همچین چیزی، از این قبیل چیزها، سوال من این است، از این قبیل چیزها در قرآن بدیل یا نمونه ای وجود داره؟ اگر هست، اگر این گونه هست، ملاک دریافت و استخراج این مفاهیم چی است؟ خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سپاسگزارم از دوستان دانشمندم. حقیقتا استفاده کردم، ورود عالمانه‌ای داشتن همشون که البته جهل منو بیشتر آشکار کرد، ورود عالمانه دوستان ما. طبعا من به همه مطالب نمیتونم بپردازم و لازمم نیست بپردازم، برخیشون باید کسری هایی هست که باید جبران کنم، برخی اشکالات وارده، البته بخشیش که واردم هست لازمه بهش اشاره بکنم و استفاده کنیم. در بیانات جناب آقای یعقوب نژاد، اون مقایسه میان انس و تمسک رو فرمودن که انس هم یک مفهوم بنیادینه. اون برمیگرده به این که ما عناصر تشخیص مفهوم بنیادین چی هستن، اون مفهوم مرکزی و محوری. خیلی متشکر حاجای یوسفی. بله بله، در خدمت شما. ما فرصت داریم با شما مباحثه کنیم. بله، یا الله. ما وقتی که مقایسه میکنیم دو تا مفهوم اونس، خب اونجا پیش‌فرض‌های فراوانی برای من بود. ببینید، پیش‌فرض این بود که قرآن اگر میخواد رابطه من انسان رو با خودش سامان بده، حتما باید مفاهیمی رو بسازد و بیاورد که اونها هادی من هستند در تمام به اصطلاح عمر بشریت، از زمان نزول قرآن تا قیامت. اون مفاهیم دیگه تغییر نمی کنن. بنابراین این تعبیری که آقای دکتر کوچکیان به کار میبرن که جلسه گذشتم به کار بردم و من خیلی میپسندم، اون تعبیر اصالت مفاهیم قرآن، بنده ارزمینه وقتی دسته ای از مفاهیم رو قرآن درباره خودش به کار میبره، دسته ای رو هم در روایات هستن که برخی از اینها با قرآن هماهنگن، برخی هم نیستن واقعا. اونها خب روایت با قرآن فرق میکنه، روایت از فیلتر راوی گذشته، قرآن خالص وحیه. این برای این برهان برای اصالت من. اون دست مفاهیمی رو که قرآن برای در تعامل من با خودش به کار برده، اونها اصالت دارن، یه پیش‌فرض برای من. در سراسر قرآن هیچگاه قرآن در تعامل با خودش وقتی تصویر میکنه، خبر میده، هنجارسازی میکنه، مفهوم اونس رو به کار نمیبره. اما شماری مفاهیم دیگر که من همه اونها رو استخراج کردم به کار میبره، که یکیش تمسکه و اصلی ترینش و پربسامت ترینش خود کلمه ایمانه. ایمان و کفر، این دوگانه ایمان و کفر درباره قرآن خیلی به کار پربسامده و از اهمیت فوق‌العاده‌ای. بنده میگم اگر قرار این باشه، اصالت با اون مفهومیه که قرآن داره میسازه، داره ساخت و پرداخت میکنه برای عناصر معرفتی من. یکی از عناصر ملاکهایی که میخوام برای گزینش چیز استفاده کنم خود کاربرد قرآنه. اگر قرآن به کار برد، این خودش یک ملاک تقدیم اونه بر بقیه. من هنوز اون الگوها رو صورتبندی نکردم. البته نسخه‌ای که اینجا دارم چند تا الگو رو، حدود 5-6 تا الگو، یا به تعبیر هندسه یا شبکه سازی رو آوردم، اما واقعا پردازش عمیق نکردم. یکیش اینه، من عرضم اینه، تمسک هر سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری رو شامل میشه. شما میتونید در ذهنتون متمسک قرآن باشید، در معرفتتون، در دریافت معرفت. شما میتونید قرآن رو دوست بدارید، با شنیدن قرآن خاشع بشید، با شنیدن قرآن لینت قلب پیدا کنید. اینا واکنش‌های عاطفی شما نسبت به قرآنه که خود قرآن اینا رو آورده. این تمسک پیوند شما با قرآنه. میتوانید در رفتارتون جا به جا مستند به قرآن باشید، پیوندتون رو با قرآن. اما اونس فقط حیطه عاطفیه. این برای محدودیت اونس که دقت کنید، ما نمیخوایم بگیم اونس نعوذ بالله بیهوده است، نه، ما میگیم اونس در مقابل این مفهوم، اون سطح راه بردی، اون سطح حیاتی بودن اهمیت رو ندارد، بره جای خودش رو باید پیدا بکنه. این یه مقدمه. البته من اگر بخوام داوری بکنم، باید این چیز مطالعه به پایان برسه و من ملاک های متقن رو آورده باشم که اونو اذعان دارم من در آغاز راه، که اون مطلبی که فرمودن تشخیص عناصر مفهوم بنیادین یا مؤلفه های عناصر بنیادین که در فرمایش دوستان بود، اونو کاملا قبول دارم. دو تا پیشنهادی هم که فرمودن به نظر من خیلی روشنه، یعنی در مقایسه همین انس و تمسک، انس یکی از زیر شاخه های تمسکه، بنابراین دارید در حیطه عاطفی تمسک تعریف میشه. اینی که فرمودن خروج از حالت نظری و کیفیت صرف و کمیسازی نظریه لزوم نمونه عملی، این جز اهداف منه که انشالله نبیارم. کوشش من این بود در تبیین مثلا مفهوم ایمان که به اعتقاد من یک مفهوم پایه‌ای هست، حتی در مباحثه‌ای که در خدمت دوستان هستیم با نام خوانش تمدنی قرآن، بنده اونجا همون نظریه رو پیش میبرم که ایمان مفهوم محوری ما برای ساخت تمدنه و اگر ما به هندسه ایمان راه پیدا کنیم میتوانیم هم ایمان خودمون رو تثبیت کنیم، زیاد کنیم و تثبیت کنیم. اینایی که میگم همه منشأ قرآنی دارن، هم در تعامل با رقبای خودمون در سطح جهان، چه آحاد، چه جمعها، چه مکاتب، تولید ایمان کنیم. به نظر من ما از این تا اندازه غفلت کردیم، به اصطلاح هندسه این مفهوم گرامی نپرداختیم. خب من بسنده میکنم از ملاحظات جناب آقای نژاد، ولی بسیار به ایشون و راهنماییاشون نیازمندم. شاید اولین کسی که بعد از تصویب تر بنده با ایشون تماس گرفتم شخص ایشون بود و منو راهنمایی کردن که من واقعا به اعتقاد من نیاز به گفتگو داریم تا بیشتر درک بشم و کمک بشم. فرمایشات آقای دکتر کوچکیان رو خب یه نظام فوق‌العاده‌ای داشت، یه بیان الزامات ششگانه‌ای رو فرمودن و اون رو با یک به اصطلاح فرایند هشتگانه که من از آن میکنم برخیشو نتونستم بنویسم اصلا تا برسه بفهمم. خودش ماجراییه. بله؟ ولی حقیقتا به اعتقاد من حالا خیلی هم منو مورد لطف قرار دادن که اونا رو دیگه از ایشون بسیار خاکسارانه از ایشون سپاسگزارم. دو تا مطلب، یعنی در حقیقت سه تا مطلب به اعتقاد من که ما خب یکی دو سالی هست خدمت ایشون هستیم و مباحثه میکنیم، در هندسه به اصطلاح اهداف ایشون شاید بتونم درک کنم. این همه این ششتا و هشتا رو به اونا برگردونم. اون اینه که جناب ایشون دنبال نظریه تحوله. این چیز کمی نیست. اساساً میخوان تحول، اخیراً هم که اخیراً یکی دو سال یه دنبال تحول تمدنی هن. این رو میخوان فرمولیابی کنن. این نظریه تحول رو میخوان پیدا کنن، بعد الگوی تمدن رو بسازن و بعد مدیریت کنن تحول. ببینید اینا چیزای کمی نیست. من خیلی دوست دارم زیر این پرچم ها سینه بزنم. اینا چیز کمی نیست. در حقیقت ما اگر خیلی کوشش کنیم مطالب ما درست و منتظم و عالمانه پیش بره، این واحدهای سلولی چنین طرح‌های بزرگی رو میخواد تأمین کنه. ولی واقعا من اگر بخوام بگم اون نقطه عزیمت من نظریه تحوله به معنای فلسفه علمش، که من قبلا اینا رو تصور کردم، درونی کردم، حالا به سمت شرکت میکنم، نه از این خبرها نیست. من به اندازه اون حیطه خودم. اما میتونم بگم اگر من معنای مرکزی ایمان رو در قدرت نر، در مطلق قدرت و به ویژه در قدرت نر و یا در معنای مرکزی برای پیوستگی و گسستگی تمدن دنبال میکنم، خب اون میتواند اگر درست صورت بندی بشه یک نظریه تحول رو بر محور مفهوم ایمان شکل بده، بعد با راهیابی به هندسه ایمان در شکل فردی و اجتماعی و تمدنی و یه الگوی تمدنی رو ارائه بده که هم در آحاد برای ما روشن کنه چه اتفاقی میفته، هم در مقیاس‌های بزرگ، و بعد بر اون اساس مدینه. اما اینا رو فقط من ذهنی و نظری دارم عرض میکنم. با اون سطحی که آقای آکوچکیان از چند سالیه، 3-4 سالیه که بنده تجدید عهد کردم با ایشون، ایشون دنبال این نظریه است. من به این تفصیل در این چیز و دوست دارم که نسبت اما با اون مطلب، اون پیشنهاد ایشون درباره اصالت مفاهیم قرآن رو حقیقتا میپسندم و دوست دارم. در نظر من مفاهیم قرآن دیگه با این نظریه اصالت دارن. و عرض کردم اگر قرار ما اصطلاح حتی متشرعه اگر قرار در درون دین اصطلاحی بسازن، اول از قرآن مجوز بگیرن. قرآن اگر نداشت برن هر چی میخوان بسازن، اما اگر قرآن داشت در مقابل قرآن اصطلاح درست نکنن. همون اصطلاح قرآنی رو، همون قسمتی که از قرآن میخوان مباحثه کنن، این به نظر من یه ملاکیه، میشه اینو صورت با این نظریه صورت بندی بکنیم. اشکالات مشترکشون هم که بر من وارده، اونا رو باید تأمین بکنم. اما بقیه بحث رو با خودشون مباحثه میکنم، این چیزم گوش میدم انشالله بلکه بفهمم بحث. راجع به آقای یوسفی، من اون قسمت با وحدت موضوعی سوره ها و اینها کاری ندارم، اما معنای محوری قرآن رو چرا میتونم بین اون یه خویشاوندی پیدا کنم، حل و اون مثلا قرآن رو در بیانات روایی داریم که عهد الله علیکم در روایت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اون رو من میپسندم که قرآن یه معنای محوری داره و حتی همین آیه بی آزار که نامشونو بردم خدا حفظشون کنه، ایشون یه کتابی نوشته در اروپا، اونجا هم خیلی رواج پیدا کرده، آدم خیلی خوشروزی هست در آثارشون، میگه من کتاب نوشتم عهد قدیم، عهد جدید، عهد اخیر. مراد من از عهد اخیر قرآنه. ببینید یک معنا پیدا کرد که مشترک در هر سه هست. روایات ما اینو تایید میکنه. عرض کردم روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که قرآن رو عهد شمرده. در قرآن هم برخی عهدها رو میشود ازش وحی و کتاب رو. اما اون رو من اونو هدف نگرفتم. مخصوصا وحدت موضوعی سوره ها رو من هدف نگرفتم. من اون نظر ندارم. آیه دکتر آکوچکیان با اون ارتباط وثیقی داره با اون بحث وحدت موضوعی. آیه حسینی هم این بحث رو نقد کردن که کتابشون منتشر شده. از سوالات آیه این رابطه نظریه با عصمت مفاهیمه. من معتقدم در این یادداشت‌ها هم آوردم، چون مفاهیم، عرض کردم من درباره مفاهیم ارزشی سخن میگم، مفاهیم در نظریه ها از سنخ اهداف هست. اینت دارید؟ نظریه ها سنخ اهداف، مخصوصا در مکاتب. مثلا اگر مفهوم بنیادین لیبرالیسم آزادیه، آزادی براش یه هدفه. اینت دارید؟ اگه مفهوم مرکزی ما، اگر اون فرضیه من پشتیبانی بشه با دلیل، ایمانه، خود ایمان یه هدفه. سطح ایمان رو گفتیم عالی ترین یا بنیادی، بنیادین همه مفاهیم، یعنی بقیه مفاهیم ارزشی از ایمان آغاز میشن، در درون ایمان، حالا با چه الگویی اون الگوها بماند. اما اگر این مفهوم زیرین هست، این خودش هدفه. اون مفاهیمی که تو لایه‌های بعدی ان که آیه یعقوب نژاد اشاره فرمودن، به شکل دیدگاهشون این بود که به شکل زیرشاخه‌ای فکر کنم و خوشه‌ای، اون مفهومی که در اصل خوشه قرار داره، بعد هی میاد سطح پایین‌تر، اونا هر کدوم هم باز هدفن، اهداف میانی هن. یا هدفن یا ضد هدف. ببینید در مفاهیم، مفاهیم ضد ارزش ضد هدفن، مفاهیم ارزشی هدفن. خب میخوام از هدف به چی برسم؟ اگر با مفاهیم ارزشی و مفاهیم بنیادی که هرچی از نردبان انتزاع شما برید بالا، به اون انتزاعی ترین مفهوم میرسید که ام الاهدافه. خب این سطوح میانی انتزاع هم هدفن؟ خب اگر هدفن، قرآن ما رو به سوی این اهداف هدایت میکنه. نمیشود اهداف قرآن خطا پذیر باشن. یاد دارید این مبناست. وقتی خطا پذیر نبودن، سلسله مفاهیم چه در جانب ایجابی چه در جانب سلبی، چه هدف چه ضد هدف، خطاپذیرن. اگر شما رو یه مفهوم هدف برای شما تعریف میکنه، تبیین میکنه، قرآن معصوم است. اگر ضد هدف رو هم بیان میکنه معصوم، اون قطعا ضد هدفه. اسمت مفاهیم رو بنده قبلا نام این نظریه اسمت مفاهیم بود، الان جزء البته به تمایل اعضای قطب، دوستان ما در قطب پیشنهاد کردن، نمیدونم شما هم تشریف داشتید در اون جلسه، پیشنهاد کردن این بشه مفاهیم بنیادین. اشکالی نداره، اون موقع اسمت مفاهیم یک مبنا برای این مفهوم بنیادین خواهد بود. اون بیانی که خدای آقای یوسفی تشریف ندارن و اتفاقا ایشون به این اسمت مفاهیم خیلی علاقه داره، تو جلساتی که داریم گاهی اشاره میکنن این مطلبی که من دارم مثلا صورت بندی میکنم با اسمت مفاهیم سازگار. از اینم بگذارم. آقای فرجزاده فرمودن نسبت نظریه با دیدگاه ایزوتسو، ایزوتسو به بنیادی بودن و نبودن اشاره نمی کنه. کار ایزوتسو که من از اون جهت می پسندم، هرچند کاراشو من نقد کردم، روشش روش خلاقانه و فوق‌العاده‌ایه، اما چون اصلا اون در این فضا نیست، برداشتاش نقد پذیره. ولی تکیهش بر قرآن که الزاماً از تعاریف خود قرآن مفاهیم رو دراره، اون خیلی مبارک و دوست داشتنیه. آیه ایزوتسو با توجه به آیات قرآن نتیجه میگیره، مثالی که عرض کردم نقد پذیره، که تقوا خوفه. ما میگیم همون معنای غیر دقیق خوف. از شما سوال میکنم، آیا یک فاسق نمیتواند مرتکب بشود و بترسد؟ نوع فساق در حین عمل، نوعشون نه همشون، نه اونایی که به شرح صدر رسیدن، خائفن اما فاسق هم هستن. در این رو بنده اسمشو گذاشتم وفاداری به ماده و هیئت. باید ماده وقایه تحقق پیدا کنه تا تقوا شکل بگیره. زمانی شما متقی هستید که وقایه اتفاق بیفته. اینو نادیده گرفته. حالا آقای آکوچکیان عنوان خوبی، البته اونم نقد پذیره ولی بهتر از چیزهای دیگه است. تقوا رو خودبانی می نامند. کسی که به ترس الزاماً خودبانی نمی کنه. اینات دارید؟ لذا مطالب آقای ایزوتسو از حیث روشی به اعتقاد من خلاقانه و خوبه، اما از حیث این که نتیجه گیری هاش محل اشکاله. جناب آقای موسا فرسنگی فرمودین؟ چه اسم قشنگی. واقعا ما دیگه همه عمرمون رو گذاشتیم برای همین کلمه ایمان. همه اینا بهانه ایمانه برادر. آره. خب اون نکته ای که شما فرمودید اگه درست تلقی کنم، من تابال نشنیدم، آنتینومیک.
عذرخواهی میکنم،
من اصلا ببین اصلا تابال نشنیدم برادر.
میدونید که از مطالبی که گفته شده در مورد فلسفه کانت، میگن که با فلسفه کانت فلسفه به پایان رسید. میدونید چرا؟ چون در فلسفه کانت توی اون نقد خردش میاد همین آنتینومی رو مطرح میکنه، چیزی که در دریافت من آنتینومی، ضد قانون. اگه بخوایم اینطوری فارسی خیلی دقیق برگردیم به فارسی میشه ضد قانون. عرض کردم توی فلسفه اسلامی بهش گفتم میشه مسائل جدلی و طرفین، یعنی مسئله جدلی و طرفین. توضیحش این هست که خیلی خلاصه شسته رفته بخوام
ببینید،
این هست که این عقل بشر، این عقل راسیونالی که بشر داره، اون عقلی که اوحدی از مردم دارن، پیامبران، اولیا، اونا رو ما کار نداریم. اون عقلی که نوع بشر داره، عقل راسیونال، این عقل نمیتونه بسیاری از چیزها رو ثابت کنه، از جمله وجود خدا رو. با وجود خدا بعد نمیتونه انکارش کنه، نمیتونه اثباتش کنه. محصولش چی میشه؟ محصولش لاعدلگری هست. نمونهش برتران راسل.
بهش گفتن آخر عمرت به خدا ایمان بیار، گفت آقا نه من نمیارم. گفتن خب چرا، اگه فردا روز مردی بعد یه دفعه دیدی که خدایی هست چی جوابش میدی؟ گفت من میگم خب خدای دلایل برای وجود تو در دنیا برای من کافی نبود. از این جهت این عقل راسیونال محصولش میشه انسان مثل برتراند راسل. این عقل، حالا از سوال این هست که آیا از این قبیل مفاهیم آنتینومیا و از این قبیل چیزا در قرآن مطرح شده، آیا بدیلی برای این مفاهیم که در ذهن بشر شکل میگیره و واقعا به چالش میکشه، آیا بدیل اینا در قرآن اومده یا نمونهش در قرآن اومده؟ اگر اینطور هست، اگر نیست چجوری نیست؟ اگر هست چجوری میشه دریافتش کرد، استیادش کرد، استخراجش کرد از قرآن؟
بسیار. البته مطلب ایشون خروج موضوعیه، مربوط به نظریه مفاهیم بنیادی نیست. داره سوالی رو از قرآن مطرح میکنه که این مطالب جدلی یا طرفین. ببینید از همین جدلی یا طرفین من احتمالاً حدس میزنم که این کسی که اینو مطرح میکنه پیش فرضش اصالت دیالکتیکه. من نمیشناسم فلسفه کانتو، ولی ما اساساً اونو قبول نداریم، قائل به حقانیت ثبوتی فارغ از دیالکتیک هستیم دیگه. اون نقطه عظیمت ما با آیه کانت و امثال کانت فرق میکنه. اما من اطلاعات چیز تفصیلی درباره این موضوعی که شما میفرمایید ندارم، ضمن این که واقعا خروج موضوعی هم هست از بحث مفاهیم.
خیلی
ممنون.
شما استاد، با نظر به بخش نظریه انتظار گستره حقایق شرعی فراتر فقه احکام و عنوان 38 انشایی، در یک جمله بگویم که شما نمیتوانید نظریه مفاهیم رو همونطور که خودتون بارها در متن اشاره کردید دغدغه پیشبست نظر و عمل رو دارید. نمیتوان، حالا عمدن واژه دیالکتیک استفاده میکنم تا این واژه رو بد ندانیم، نمیتوان در دیالکتیک نظر و عمل به مفاهیم پرداخت، اما حیث انشائی رو در نسبت با ماهیت مفاهیم، در نسبت با آن جاذبیت الهیات یعنی قصه رشد و تحول نادیده گرفت. نظریه پژوهی مفاهیم، اصالت مفاهیم، یک قید تعیین کنندش حیث نسبت او با آن جاذبیت الهیاتی امر رشد، تحول و نظریه پیشرفت است. حالا به عنوان عمومی فعلی که میگوین پیشرفت. و به این قرار برای اینکه بحث اساسات مفاهیم بیاد اون در ذیل اون نظریه جامع کارکرد قرآنی خودش رو نشون بده، بناگزیر بایستی به اون حیث انشائی پیوست پیدا بکنه. یه جمله دیگه عرض میکنم که بزرگوار کانت رو کلا اشتباه فهمیدید. اگر فرصتی ان شاء الله بود خدمتتون عرض می‌کردم با کانت فلسفه دوره جدیدی رو آغاز کرد. فلسفه جدید است. بله. حالا انشالله اگر فرصتی بود. بله. نه نه نمیگوی. ما که اهل علم نمیگوی.
خواهی میکنم ضمن تشکر از توضیحات و شرح و بستی که کمی متفاوت و غنی‌تر و قوی‌تر تو گفتگوهای شخصی فرمایشتون رو ارائه فرمودید، نظریتون رو متاش بنده حالا فل جمله تون تبیین مفاهیمم حالا معطوف به فرمایش جناب آقای یعقوب نژاد عزیز میخوام عرض بکنم مفاهیم رو به خوبی توی منطق صورت بندی کردن به ماهوی اولی و ثانوی، بعد ثانوی رو به فلسفی و منطقی. من تکلف و تلاش حضرت عالی رو برای اینکه شما یک معنای یعنی فراتر از این سه حوزه که تعریف شده و تقسیم شده خواستید بیان بکنید، من چنین استنباطی رو نکردم، حس نکردم که شما فراتر از مثلا این سه عنوان منضبط و منقحی که تو منطق و تو فلسفه بیان شده و بهش برای تحلیل مفاهیم بهش استناد میکنن ماهوی، فلسفی، ثانیه فلسفی، ثانیه منطقی. نکته چهارمی رو شما احتمالاً به این مجموع اضافه نکردید. اگر به همین صورتبندی استناد میکردید شاید کار برای انتقال هم تسهیل میشد. نکته دوم این که بنده تفاوت چندانی رو تو فرمایش شما، البته تو اینکه حوزه اون هدف گذاری شما و تبیین شما متفاوت هست، این رو انکار نمی کنم، اما بنده از اون فرمایشی رو که آقای ایزوتسو دارن و تو دوتا کتاب معروفشون مفاهیم اخلاقی در قرآن و انسان در قرآنشون، به نظرم ایشون هم دنبال به شدت دنبال مفاهیم بنیادی هستند و دنبال کشف شبکه معنایی هستند و الا اینکه شما اشکالی هم که به پرسش دوستمون کردید و اون توضیح رو هم که دادید فرمودید که تو فرایند رو درست طی نکردن به دلیل اینکه اشراف و اذعان مثلا لازم رو نه. چرا خیلی این تعبیر از زبان قرآن با کشف مفاهیم بنیادی، یعنی دقیقاً رو ایشون هم دقیقاً رو ایمان، رو تقوا، روی کفر، نفاق، اینها رو به عنوان مفاهیم بنیادی و واژگان همجوارش، حالا فرایند که چجوری ما به این مفهوم بنیادی برسیم و اینها چه رسالتی دارن برای فهم معنا، به نظرم خیلی نزدیکه و تفکیک و تمیزش کمی.
بله خیلی متشکرم. اون الگویی هم که فرمودید جزء الگوییه که باید در این چیز بررسی بشه، یعنی 7-8 تا الگو داریم برای تبیین مفاهیم که مفاهیم چجوری شبکهشون تبیین بشه. یکیش همون بحثی که یکیش روش ایزوتسوه به اعتقاد من، روش های دیگری هم هست که اونها رو واقعا نیاز داریم بررسی کنیم بعد دربارش سخن بگیم.
خب خیلی ممنون، متشکرم. کرسی ترویجی درآمدی بر نظریه مفاهیم بنیادین قرآن در روز یک شنبه 29 دی 1398 از ساعت 10 تا 12 و اندکی بیشتر به پایان رسید. با ارائه حجت الاسلام و السنه جناب حاجی سعید بهمنی و ناقدان محترم حجت الاسلام، جناب حاجی دکتر یعقوب نجات و جناب حاجی دکتر احمد آکوچکیان، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رسما به پایان میاد. بسم الله الرحمن الرحیم.